الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در دو جلسه باقی مانده ما انشاءالله دو تا بحث رو ارائه خواهیم داد. بحث امروز درباره حقوق دیپلماتیک می باشه و بحث آینده جلسه آخری راجع به طرق مسالمت آمیز حل اختلافات بین کشورهاست. مقصود از حقوق دیپلماتیک و کنسولی یعنی بحثایی که از نظر حقوق بین الملل در رابطه با کیفیت ایجاد رابطه سیاسی و رابطه کنسولی بین دو کشور میشه. به هر حال از دیرباز تا کنون ملت‌ها بنابر فطرتشون و بنابر نیازشون، احساس نیازشون، خودشون رو ملزم به ایجاد رابطه با دولت‌های دیگه و ملت‌های دیگه می‌دونستن و طبیعت بشر هم اقتضا می‌کرد که در چارچوب یک ارتباط سیاسی بتونن بقیه نیازهای خودشون رو، نیازهای اقتصادی، فرهنگی، تجاری و بقیه رو مرتفع سازن. بر همین اساس تا اونجایی که تاریخ نشانی از دولت‌ها داره معمولاً نشانی از ارتباط سیاسی و دیپلماتیک بین دولت‌ها هم داره. در قرون جدید و در قرون معاصر حقیقتاً با پیچیده‌تر شدن و به خدمت در آوردن تکنولوژی و پیشرفت‌هایی که نصیب کشورها شده، احساس نیاز به برقراری روابط سیاسی بین دولت‌ها خیلی بیش از پیش شده. از اون طرف وسایل تسهیل کننده ارتباطات هم زیاد شده. در گذشته اگر یک سفیری می‌خواست یه دولت بفرسته پیش یه دولت دیگه، مثلا اگر آقای مارکوپولو می‌خواست از اروپا بره تا درباره خان چین، بایستی با گذشت چندین کشور و راه‌های صعب العبور و هزاران خطرات تا بتونه یک حامل پیامی از جانب دربار پاپ برای مثلا خان چین باشه. اما الان طبیعیه که واقعا به علت رشد تکنولوژی این کیفیت ارتباطات خیلی ساده شده. آقای فاروق‌الشهر میتونه در یه بعد از ظهر یه 24 ساعتی بیاد از سوریه به ایران، کلی هم دیدار داشته باشه، کلی هم پیام بده، کلی حرف داشته باشه، بعدم بره. راحت شده این مسائل. لذا این یک زمینه ای شده که روابط سیاسی تقویت میشه. نکته دیگر هم این که چون سازمان‌های بین‌المللی به وجود اومدن، بخشی از ارتباطات سیاسی کشورها مربوط به منافع طرفینی به نحو اخص نیست، بلکه بخشی از این ارتباطات مربوط به منافع عمومی جهانی، مسائل عمومی جهانی و تلاش در سازمان‌های بین‌المللی. هماهنگی در سازمان‌های بین‌المللی هم نیازمند به بست ارتباط سیاسی داره. اینها زمینه‌هایی است که روابط سیاسی تقویت شد. خب اولا برای اینکه یک رابطه سیاسی برقرار بشه یک سری ملزوماتی لازم. اولا اینکه معمولا رابطه سیاسی بین کشورها، همونطور که قبلا هم عرض کردیم، بین کشورها در یک دولت فدرال یا بین جمهوری‌های در اتحاد جماهیر شوروی یا بین ایالت‌ها در ایالات متحده آمریکا نسبت به یک کشور دیگه رابطه سیاسی برقرار نمیشه، بلکه نوعاً اون دولت مرکزیه که میاد ارتباط سیاسی برقرار کنه. همچنین کشورهای تحت الحمایه که البته الان دیگه نداریم غیر از دو تا کشور که تحت قیمومیته، اما سابقا که اکثر کشورها تحت الحمایه کشورهای استعماری بودن، نمیتونستن رأساً سفیری اعزام بکنن، رابطه سیاسی برقرار بکنن با کشور دیگه. البته به نحو یک جانبه میشد، یعنی میتونستن بپذیرن مثلا مراکش که تحت نفوذ فرانسه بود یا الجزایر، اینا در سابق میتونستن سفیر کشور دیگر رو بپذیرن، ولی به عنوان یک کشور عمل کننده و اعزام کننده یک سفیر یا یک مأمور سیاسی، کشورهای تحت الحمایه چنین قدرتی نداشتن چون تحت الحمایه بودن. پس بنابراین اولین شرط انعقاد قرارداد سیاسی، رابطه سیاسی بین دو کشور اینه که دو تا کشور باشن، دو تا دولت باشن و از نظر حقوق بین الملل به عنوان دو تا دولت شناخته شده باشن. شرط دوم و نکته دوم اینه که به هر حال این کشورها قبلا همدیگر رو شناسایی کرده باشن. شناسایی مقدم بر رابطه سیاسیه. اگر یک کشوری کشور دیگر رو به رسمیت نشناخته باشه، اصلا رابطه سیاسی و اعزام مأمور سیاسی مفهومی نداره، بلکه لزوماً ابتدا بایستی اون کشور رو شناسایی بکنه و بشناسه، بعد به تبع اون شناسایی ارتباط سیاسی برقرار بکنه. شرط بعدی اینه که به هر حال این باید با ترازی طرفین باشه، یعنی حتما بایستی کشورها که میخوان رابطه سیاسی برقرار بکنن با همدیگه توافق بکنن در این زمینه، نوعا به صورت یادداشت تفاهمهایی، به صورت قراردادهایی، عهدنامههایی، به اشکال مختلفی ممکنه این ارتباط سیاسی و رابطه سیاسی برقرار بشه و با هم تفاهم بکنن. البته اینجا یه بحثی مطرح میشه و اون این که خب حالا این تفاهم سیاسی و بر فرض برقراری و ارتباط سیاسی بین دو تا دولت لزوماً توافق باید جنبه عینی در خارج داشته باشه، به این معنا که به هر حال سفارتخانه ای تأسیس بشه، تأسیساتی در راستای تعزیز علاقات و تحکیم روابط بین دو تا دولت به وجود بیاد، یا نیازی نیست که نوعا اقدانا معتقدند بعضی ها که به هر حال حتما بایستی به تبع توافق باید توافق بشه که تأسیسات نمایندگی به وجود بیاد، سفارتخانه‌ای به وجود بیاد، عرض کنم که مثلا اگر رابطه کنسولی کنسولگری به وجود بیاد، نمود داشته باشد این توافق، این به اصطلاح تفاهم بین دو تا کشور برای برقراری رابطه سیاسی بایستی نمود. خب بعد از این مسئله که بحث زمینه روابط سیاسی بود، ما میرسیم به بحث دوم و اون اینه که ببینیم که عاملین و مرتبطین سیاسی کیا هستن، چه رکنی در یک کشور مأمور استحکام رابطه هست، چه کشوری، چه مقامی در یک کشور صلاحیت ارتباط، ایجاد ارتباط و هاکذا برعکس صلاحیت قطع رابطه رو با کشور دیگه دارد. البته این در واقع به حقوق بین الملل بر نمیخوره، این به حقوق قانون اساسی هر کشور، در قانون اساسی هر کشوری و بر اساس عرف و عادات مسلم و جاریه هر کشوری، معمولا هر کشوری یک رهبر یا یک رئیس کشور داره. این رئیس کشور ممکنه امپراتور باشه، ممکنه اصلا که رئیس جمهور باشه، ممکنه نخست وزیر باشه، و این رؤسای کشورها هستن که معمولا اولین مقام و اولین رابط برای ارتباط سیاسی با دولت‌های دیگه هستن. ممکنه که رئیس کشوری خودش رأساً بیاد، مثل رئیس جمهور زامبیا آمده بود ایران و رأساً زمینه بازگشایی سفارت زامبیا در تهران و برعکس سفارت ایران در زامبیا رو فراهم نموده. خب پس گاهی ممکنه که خود رئیس کشور بیاد در رابطه با یه سفری یا اصل رابطه رو برقرار بکنه، یا اینکه قراردهایی رو امضا بکنه یا رابطه رو تحکیم ببخشه و بعد از انعقاد ارتباط بین دو کشور بایستی اون رئیس کشور اولین مقامی است که معمولا هم رسمه. البته این که رئیس کشور باید چجوری بیاد یک سری مسائلی است که تشریفاتیه، البته جزء مسائل تشریفاتی قابل قبوله و بعضی از مسائل تشریفاتی ریشه های عرفی داره، ریشه در آداب و رسوم داره و در حقوق بین الملل بهش تصریح نشده. اما یک سری قواعدی است که حتما در چارچوب مسافرت یک رهبر، یک رئیس کشور به کشور دیگه بایستی مراعات بشه. اولا رئیس یک کشور مسئولیت سیاسی داره، همانطوری که وزیر امور خارجه و یا مأموران سیاسی و کنسولی دارای مسئولیت سیاسی هست. بحث مسئولیت یکی از بحث‌های جالب در مسئله حقوق و تا حدی به عنوان احکام امضایی مورد قبول شارع مقدس اسلام هم قرار گرفته شده. منتها البته اینکه چارچوب مسئولیتی که در اسلامه آیا لزوماً همان چارچوبی است که در کنگره وین درباره مسئولیت مطرح شده در حقوق بین الملل آیا همان است یا نیست، این فیه نظر و بایستی بحث بشه. ولی اصل مسئولیت رئیس یک کشوری که وارد کشور دیگه میشه اولا از نظر شخصی مسئوله، هیچ قدرتی حق به هیچ تعرضی به ایشون نداره طبق حقوق بین الملل، حتی اگر مرتکب جرم و جنایتی در داخل یک کشور بشه و فسادی بکنه هیچ قدرت قانونی حق تعقیب، احضار، بازداشت، بازجویی از رئیس یک کشور دیگر رو نداره. کاملا از نظر حقوق بین الملل رئیس یک کشور آزادی کاملی داره در هر اقدامی در کشور دیگه. البته این مسئولیت همونطوری که عرض کردم ممکنه به صورت مسئولیت شخصیش باشه، یعنی رئیس کشور، همسرش، خدمه، ملتزمین رکاب همشون از همون مسئولیت رئیس کشور برخوردارن. عرض کنم به حضور شما که جان اینها، اموال اینها، اساسیه اینها کسی نمیتونه دست برد بزنه. اگر در داخل سفارتخانه خودشون رفتن یا در محیطی که خودشون اختیار کردن هیچ قدرتی بدون اجازه از رئیس کشور حق به ورود به اون منطقه رو نداره، به اون مکانی که رئیس یک کشور است نداره. و همچنین عرض کردم این مسئولیت شامل مسئولیت کیفری هم هست، یعنی مسئولیت اگر چنانچه جرم مرتکب بشه، جنایتی مرتکب بشه، عرض کردم قرار گرفتن قرار تامین، نمیدونم بازداشت یا مثلا بازجویی، هیچ قدرتی حق چنین کارایی نسبت به رئیس یک کشوری نداره. یک نوع دیگر از مسئولیت، مسئولیت مدنی هست، یعنی نه در امور کیفری که عنصر جرم و مجازات درش خابیده، بلکه در مسائل حقوق مدنی از قبیل بیع و شراء، از قبیل وکالت، ولایت، وصایت، سایر امور مدنی. خب اینجا چطور؟ آیا رئیس کشوری آزاده؟ دامنه مسئولیت مدنی از مسئولیت کیفری یک مقداری محدودتره و بعضی از اودانها و حسب مصرح در حقوق بین الملل در برخی از موارد رئیس کشور مسئولیت مدنی ندارد. اولا اگر امور و دعاوی مربوط به اموال غیر منقول باشه، مثل زمین، املاک، مزارع، اموال غیر منقولی است، مال رئیس یک کشوری و در داخل خاک ما وارد شده، اینجا به حضور شما عرض بشه که میشه در دادگاه ایران اقامه دعوی بشه. اموال غیر منقول طبق اکثر قوانین حقوق مدنی جزء قانون و مقامات قضایی تحت صلاحیت قانونی و قضایی محل وقوع هست، یعنی همون جایی که اون اموال غیر منقول واقع شده، همون قضات و همون قانون صلاحیت رسیدگی رو داره. همچنین اگر آمد و پادشاهی، رئیس جمهوری به عنوان وصی، به عنوان وکیل، به عنوان قیم یک محجور اقامه دعوی کرده، داره پیگیری میکنه نه اموال خودش، و یا حتی اگر اموال شخصیش باشه خارج از چارچوب حکومتی و دولتیش، در این موارد هم عقد مسئولیت نداره، یعنی اون دادگاه، اون قانون محل وقوع میتونه اقدامات رأسی انجام بده بدون اون که بگه شاه یا رئیس جمهور یا نخست وزیر یک کشوری که به عنوان رهبر یک کشوری شناخته شده از اون حق و از اون امتیاز به اصطلاح بتونه بهره ببره. گذشته از مسئولیت، یک سری مزایا و بهره‌هایی به عبارت رساتر تبعیض‌هایی هم برای پادشاهان و رهبران کشورها و وزرای امور خارجه و ماموران سیاسی و کنسولی وجود داره، منتها با مختصر تفاوت که به جاش انشاءالله عرض بکنم. از جمله مزایا اینه که پادشاه میتونه مالیاتی نپردازه، این مالیات که هر کسی باید بپردازه، یا عوارض گمرکی، هر اساسیه، هر چیزی که داره میخواد وارد بکنه میتونه چیزی به ازاش نپردازه. حتی شهروندان یک کشور که باید مالیات بدن، باید عوارض گمرکی بدن، باید چیزای دیگه بدن، اما رئیس یک کشور میتونه از همه اینها معافه، از پرداختن مالیات، از پرداختن عوارض گمرکی، هم او، هم خدمش، هم آبدارچیش، همه همراهان و ملتزمین رکاب از پرداخت هر نوع مالیات، هر نوع عوارض به دولت، به دولت پذیرنده، به دولت میزبان معاف هستند. البته گاهن استثناءاتی در حقوق بین الملل وارد میشه. از جمله استثناءات اینه که اگر رئیس کشوری یه مدتی رئیس بوده، حالا خدا بیامرزه، دیگه استعفا داده بود، دیگه معزول شده بود، یا در نتیجه یک کودتا سرنگون شده بود، حالا اومده به عنوان مسافر شخصی توی کشور، آیا اینجا خود طبعا اینجا مزایا و مسئولیت دیپلماتیک رو نداره دیگه، تمام شد، هویت که از او گرفته شد تمام شد. هاکزا مورد دیگه این که اگر آمد رئیس یک کشوری به عنوان ناشناس وارد یک کشوری شده، مثل بعضی از این کارهایی که صدام معمولا میکنه، اکثر سفرهاش مصده ناشناس، کسی نمیدونه خارج استش. خب اگه به صورت ناشناس وارد یک کشوری شده، البته اون تشریفات و اینا دیگه براش نیست، چون خودش نخواسته، نمیدونم شلیک توپ و نمیدونم بازدید از گارد احترام و نمیدونم اون مسائل، که البته اینا خیلی هم مؤثره، یعنی به هر اندازه که روابط دو کشور تحکیم بیشتر شده باشه، به همون اندازه فرشی که میذارن زیر پای اون رئیس کشوری که میاد برای فرودگاه خواستان ببینه، اون زیقیمت‌تره. تا این اندازه دقت میکنن نحوه احترام، اصلا که برخورد با مهمان در شرایط مختلفی فرق میکنه و نوعا ریشه های سیاسی داره. از کردم به همون اندازه که رئیس یک کشور قدرتمند باشه و یا کشوری که بسیار روابط تنگاتنگی داشته باشه، احترامات هم و رعایت تشریفات هم صد البته بیشتره. البته تشریفات فوق العاده دلیل، در یه حد تشریفات برای همه لازم الاجراست، اما تشریفات فوق العاده عرض میکنم. ولی این چنین رهبرانی که وارد این کشورها میشن و از کردن اینا بدون اعلام وقت قبلی و بدون مراعات تشریفات و به نحو استرارن و ارتجالن وارد یک کشوری میشن، در این صورت بایستی اون در صورت تعرض خودشو معرفی بکنه، به مأمور کمیته یا سپاه بگه من رئیس جمهور فلان کشورم، اینم مثلا کارت من، اینم فلان، و اگر خودشو معرفی کرد، البته عمال دولتی، عمال دولت میزبان و مأمورینش بایستی مسئولیتش رو محترم بشمارن. اما اگر به صورت ناشناس وارد شده و نشناختن، نمیتونه از مزایای مسئولیتی و مزایا و بهره‌های دیگر سیاسی یک پادشاه و یک رهبر کشوری استفاده بکنه. خب از این مسائل که بگذاریم، میرسیم به دومین مقام. مقام دوم از نظر ایجاد ارتباط سیاسی بعد از رهبران کشورها، وزرای امور خارجه هستند. وزرای امور خارجه عالی‌ترین مقام دیپلماتیک در هر کشوری به حساب میاد و مخصوصا این اواخر هرچی که میگذره بر قدرت وزرای امور خارجه افزوده میشه. وزرای خارجه کسانی هستند که حسب قانون اساسی هر کشوری توسط مقام صلاحیت دار معین میشن و چند تا وزیرن در هر کشوری. بسیاری از کشورها سعی میکنن که این چند تا وزیر، قدرت های بزرگ سعی میکنن که تو خط اینها باشن به خاطر اهمیتی که دارن. یکیش وزیر امور خارجه است. خانم بوتو به این شرط بنده معتقدم آمریکا گذاشت نخست وزیر بشه که صاحب زاده یعقوب خان در پست وزارت خارجه کابینه بوتو ابقا بشه و شد. الان در افغانستان بحث این اخیراً یه طرحی داشتن برای طرح تفاهم و شوروی به طور تلویحی میگفت که چند تا وزیر در دولت ائتلافی حتما باید من تعیین کنم. یکیش وزیر خارجه است، یکی وزیر کشوره. بعضی از این وزرا خیلی مهمه، مخصوصا وزیر داخله و وزیر خارجه. یعنی وزارت کشور و وزارت امور خارجه از اهمیت و اساسیت خاصی دارند. یکیش از قدم وزیر خارجه. خب وزیر خارجه یه سری اقدامات داخلی انجام میده، یه سری اقدامات خارج از قلمرو. در داخل بالاخره رئیس ساختمان چند طبقه وزارت خارجه هست و کارمندانش و مأمورانش به عنوان رئیس اجرایی و اداری از کنم که زیر نظر وزارت امور خارجه عمل میکنن و همچنین رئیس فلواقع فرمانده مأمورین سیاسی و کنسولی در کشورهای دیگه میباشه. این که هیئت‌های سیاسی که از جانب اون کشور میرن به کشورهای دیگه مستقیم و غیر مستقیم زیر نظر وزیر امور خارجه عمل میکنن و اقدام میکنن. و اما نقش خارجی وزیر و باز جز نقش داخلی اینه که بالاخره وزیر خارجه اصول سیاست خارجی رو پیاده میکنه و استراتژی سیاست استراتژی خارجی کشور رو هم عملی میکنه. البته این اصول سیاست خارجی و استراتژی هر کشوری معمولا یک چیزی فراتر از وزیر خارجه اون رو عملی میکنه. تو اصای کشورها هستن میشینن، در جمهوری اسلامی ایران بیشتر رؤسای استقوه هستن که مستقیم و غیر مستقیم زیر نظر حضرت امام استراتژی کشور ما رو تعیین میکنن، اصول سیاست خارجی ما رو تعیین میکنن و مخصوصا رئیس جمهور ما نقش مؤثری در تنظیم امور سیاست خارجی داره و بعد میرسه به آقای ولایتی که ایشون هم مجریه و البته هم مشاوره و هم نقش داره. به هر حال وزرای خارجه فعال خیلی میتونن خط بدن به رؤسای کشورها، چون اینها در تماس تنگاتنگی با کشورها هستن، زیر و بم و ریز مسائل و تحولات دیپلماتیک و وزرای خارجه آگاه‌ترن، لذا اینا تاثیر زیادی دارن. بعد از این که اصول و استراتژی سیاست خارجی هر کشوری تنظیم شده، خب این وزیر خارجه است که بایستی اون رو پیاده بکنه و عملی بکنه و در قانون اساسی کشورهای مختلف مسئوله. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقابل رئیس الوزرا نخست وزیر و به عبارت کلی تر در مقابل مجلس شورای اسلامی مسئول وزیر بایستی جوابگو باشه در صورت سوال یا در صورت استیضاح. از کنم حضور شما که گذشته از این فعالیت های خارجه داره وزیر خارجه. فعالیت های خارجیش یکیش این که رابطه واقعا بین کشورهای خارجی با اون کشور وزارت امور خارجه و در رأسش وزیر امور خارجه است. سفرهای کشورهای دیگه، مقامات کشورهای دیگه معمولا از کانال وزیر امور خارجه مندیات خودشون رو، اقدامات خودشون رو عملی میکنن و از دریچه چشم وزارت امور خارجه کیفیت ارتباطات خارجی تنظیم میشه، ارتباطات کشورهای دیگه با اون کشور. وزیر امور خارجه هم دارای حق مسئولیته، اگر سفری داره به کشورها هم اموالش، هم خودش، هم اساسیش، هم مراسلاتش، هم همراهانش، هم خدمهش، هم آبدارتیش، همشون به حضور شما عرض بشه که دارای مسئولیتی سیاسی هستن. البته معمولا اینها مأمورین کشورهای دیگه موظفن اصل حفظ جان یک هیئت سیاسی یا دیپلماتی سیاسی رودی اون کشور پذیرنده است حتما، یعنی به اون دوره کشور میزبان اونا موظفن که امنیت اون کشور رو حفظ بکنن، امنیت سفارتخانه رو حفظ بکنن و نوعا هم این کار رو نمی کنن که بیاد حالا راست راست مستقیم یه دیپلماتی بیاد اصلا که گانگسترانه یه کلتی بزنه به کمرش رو بده، این کار اصلا نمیشه. منتها چون به اصطلاح من حالا بعدا عرض میکنم، اجازه بدید من به این بحث برسم، چون ما پیک سیاسی چیزای دیگه‌ای داریم که اونام از مسئولیت برخوردارن، میشه در قالب پیک سیاسی عمل اصلاح کرد، یعنی یه بسته سیاسی اگه یه مأمور داشته باشه هیچ کشوری حق نداره اینو باز بکنه، حتی اگه مشکوک هم بشه خیلی مشکله، یعنی تو موارد خیلی استثنایی، حالا حتی از یه مأمور معمولی سیاسی هم نمیتونه کیفشو باز بکنه بدون اجازهش. بله اینجا میشه مثلا اصلا هم کرد، متوجه هم نمیشن کسی منطقه از کنم. حالا اینا انشاءالله بعدم بهش میرسیم، راجع مسئله مامورین سیاسی و پیک سیاسی ما مطالبی رو عرض خواهیم کرد. اصلا وزیر امور خارجه مسئولیته و همطوری که ایشون هم الان اشاره فرمودن، از کردم حفظ جان رهبر یا هر مامور سیاسی به عهده اون کشور پذیرنده و به عهده اون کشور میزبان هستش و از مسئولیت کیفری هم برخورداره، از مسئولیت مدنی هم وزیر امور خارجه برخورداره. مقام بعدی مأمورین سیاسی هستن، بعد از رهبر، بعد از وزیر خارجه سومین رکن در ارکان روابط بین کشورها و مرتبطین و عوامل مأمورین سیاسی هستن. در گذشته آقا معمولا مأمورین سیاسی موقت بودن، به عبارت دیگر هیئت نمایندگی سیاسی دائمی وجود نداشت، مثل الان که سفارتخانه هست و کنسولگری میگه، قبلا به صورت موقت یه ماموری میومد یه دیپلماتی میومد. ظاهرا از زمان لوی 16 هم ریشلی که نخست وزیر و صدر اعظم لوی 13 هم بوده، برای اولین بار اقدام کرده به تأسیس نمایندگی ثابت سیاسی و سفیر ثابت فرستاد. تا قبل از اون نمایندگان سیاسی موقت بود، پیکایی بودن، دیپلماتایی بودن، می اومدن پیام رو می بردن ولی استقرار کاملی در داخل یک کشور نداشت. اما بعدها دیگه عرض کردیم این گسترش روابط و اینها یک زمینه شد، اینها صلا رو در این دیدن مجموعه کشورها که دو نوع نمایندگی داشته باشن، نمایندگی دو نوع مأموریت سیاسی، یکیش مأموریت دائم و یکیش مأموریت موقت. حالا مأموریت دائم چیه؟ مأموریت دائم معمولا توسط دیپلمات‌های عملی میشه که به نحو دائمی هستن. این که میگن دائمی، بعضی تو ذهنشون این اشتباه پیش مثلا میگه آقا اگه آقای رجایی خراسانی نماینده دائمی ایران در سازمان ملل بود پس چطور برداشته شده؟ این دائمی در مقابل این موقته، نه اینکه مادام العمر، یعنی در مقابل مأموریت های موقت که میرن و زود برمیگردن او چیه؟ دائمیه، اونجا هست 3 سال 4 سال معمولا تا 4 سال. عرف کشورها اینه که یه سفیر توی کشوری سفیره، اینش میگه مأموریت دائمی در مقابل این مأموریت‌های موقت رفت و برگشتی سریع. پس اینو دقت کن، نه اینکه دائم یعنی مادام العمر خالدین فیها ابدا، نه خیر، همچین چیزی نیست. عرض به حضور شما که
خب حالا مأمورین سیاسی چند هستن؟ در یک کشوری باید ببینیم مأمورین ثابت سیاسی چند. اولین مقام و بالاترین مقام سفیر کبیره، سفیر یا همون سفیر، قدیم میگفتن سفیر کبیر، فرقی نداره. سفیر بزرگترین مأمور سیاسی یک کشور در داخل کشور دیگه است. دومش وزیر مختاره، البته سفیر پاپ هم همین بود طبق کنگره ویان. دومش وزیر مختاره. سومش کارداره و به عبارت بهتر معمولا به این شکلی که بعد از سفیر و وزیر مختار و کاردار ما نوبت میرسه به رایزن، رایزن درجه یک، درجه دو، درجه سه. بعد از رایزن میرسیم به دبیر، دبیر اول سفارت، دبیر دوم سفارت، دبیر سوم سفارت. و بعد از دبیر میرسیم به اتاشه، اتاشه یا وابسته، وابسته، وابسته نظامی، وابسته فرهنگی سفارت، وابسته تجاری سفارت. این وابسته های مختلف هست که البته وابسته ها لزومن شاید از وزارت خارجه نباشن، از وزارت سپاه باشه، از ارتش باشه. وابسته نظامی، وابسته تجاری شاید از وزارت بازرگانی باشه، این فرق یا وزارت فرهنگی من. خب این سیر ترتیب مقام و درجه تقدم سفیر، وزیر مختار، کاردار. کی میتونه بگه قدیم به کاردار چی میگفتن؟ از زمان مشروطه مثلا، ها، شارژ دافر همون کارداره که الان شده کاردار. شارژ دافر انگلیسی، شارژ دافر نه خیلی تا خود ارز کنم که حتی رایزن اینها رو هم معمولا، حتی وابسته ها هم به عنوان مأمورین سیاسی قلم داده شده. همه اینایی که ارز کنم این تخت سیاه مثل که میدونم ما دیگه زیاد استفاده نمی کنیم بردن میشه. خب ببینید آقا، من الان عرض میکنم ما معمولا به طور کلی، به طور کلی در هر کشوری سه تیپ کارمند داریم. کارمندان سیاسی، کارمندان اداری و فنی، خدمه. این به طور کلی اینجوری، کارمندان سیاسی، کارمندان اداری و فنی، خدمه. همه این ها از حد مسئولیت و اون مسئولی که عرض کردیم تا اون خدمهش هم برخوردار، یعنی تا راننده و آبدارسی، همشون هم خودشون هم خانوادهشون مسئولن، از تعرضات مسئولیت کیفری دارن و مسئولیت مداری دارن. حالا این ترتیب داره. اما مأموران یا کارمندان سیاسی اینه بود که عرض کردم، یعنی سفیر، وزیر مختار، کاردار، رایزن، دبیران سفارت، وابسته ها، اینه میشن چی؟ مأمورین سیاسی. تمام شد. حالا میشیم به شق دوم، مأموران اداری و فنی. مأموران اداری و فنی مثلا رئیس دفتر، مثلا تایپیست، مثلا اصلا که اینا که همونطور که از اسمش هم پیداست یه سری کارگزاران اداری و اجرایی و کارمنده هستن که البته اینا هم کردم از مسئولیت برخوردارن، ولی اصطلاحا به اینها دیپلمات نمیگن، به اینها مأمور سیاسی نمیگن، ولی به رایزن به اینها میگن دیپلمات، مأمور سیاسی. به قدر اینا که جزوه میاد چیزی نگران نباشید اگه قاطی باشید میشه. عرض کنم بودون شما که این امور اداری و فنی و قسم سومش که پایینشه خدمه هستن، راننده هست، نگهبان دربان سفارت، عرض کنم که اطلاعات سفارت، اینایی که معمول البته باز اطلاعات، معمول اطلاعات جزء معمول اداری میشه. اطلاعات یعنی پاسخ به مراجعین عرض میکنم، معمول اداری میشه و بقیه هم خدمه هم دیگه. از کردم از آبدارچی و مستخدم و نمیدونم راننده و دربون و اینا هم میشه چی؟ عنوانه. پس این سه طایفه نیرو و کارمند در هر سفارتخانه هر کشوری معمولا داره. منطقه اینی که از کردم معمولا، شما میدونید که اینها بر حسب کیفیت رابطه دو تا کشور با هم، یه جا می‌بینی که رابطه ضعیفه، فقط یه مأمور، دو تا مأمور، سه تا، دو تا دیپلمات بیشتر نیستن، اینجا می‌بینی بیشترن، یه جا می‌بینی اینا فرق می‌کنه بر حسب کیفیت ارتباط گاهی ارتقا پیدا میکنه تعداد، البته بیشتر این ارتقا و این تضعیف و این کم کردن تقلیل و تکثیر نیروها بیشتر در چارچوب نماینده‌های سیاسی است، یعنی همون ماموران سیاسی و کارمندان سیاسیه، اوناش زیاد کاری ندارن مثلا اداری یا مثلا خدمه یا اینا. اونی که تعیین کننده میزان روابط بین دو تا کشوره بیشتر تعداد مامورین سیاسی که نوع اولا اوناست که مهمه برای کشورها. خب حد کردیم اولین مقام سفیر یا سفیر کبیره. سفیر مقامیست که بر حسب قانون اساسی کشورهای مختلف مختلف تعیین میشه. ایران وزیر امور خارجه معرفی میکنه به رئیس جمهور و رئیس جمهور تاییدش میکنه به عنوان سفیر ایران در فلان کشور. سفیر عالی‌ترین مقام هیئت نمایندگی سیاسی در داخل یک کشور و وجود سفیر در یک کشور بیانگر بالاترین نوع رابطه بین دو تا کشور از نظر سیاسی، دو تا کشور که خیلی با هم رابطه خوبی داشته باشن سفیر مبادله میکنن بین هم. سفیر مقامی است که مستقیما هرگاه صلاح بدونه میتونه با رئیس یک کشور خارجی تماس بگیره، یعنی در حد یک وزیر خارجه تقریبا میتونه مستقیم پیام رئیس رهبر خودش رو، رئیس دولت خودش رو به پیام رئیس دولت خارجی تقدیم بکنه. و سفیر تشریفاتی هم داره، معمولا از نظر حقوقی بایستی مراعات بشه که دیگه سفیر اون تشریفات، اولا که قبل از اون که به عنوان سفیر بخواد به کشور بیاد ابتدا بایستی روانامه بگیره، به اصطلاح تاییدیه بگیره از کشور دیگه، و معمولا وزارت خارجه بیاد اسمشو، لقبشو، عنوانشو، کیفیت کارشو میاد میفرسته برای اون کشور خارجی، میگه ما بنا داریم فلانی رو به عنوان سفیر در کشور شما تایید بکنیم. بعد اگر اون کشور، کشور میزبان تایید کرد، پذیرفت، اونو اعلام میکنه، میگه ما پذیرفتیم، آگرمان براش صادر میکنه، روانامه صادر میکنه، یا مثلا به قول ما ویزا صادر میکنه، مثلا ویزای مخصوص، یعنی حق ورود براش قائله و اون میاد به عنوان سفیر. و شاید نسبت به اون کشوری که میاد از همون لحظه‌ای که استوانامش رو از مقام کشوری میگیره به عنوان سفیر باشه، ولی در رابطه با کشور دیگه اون موقعی به عنوان سفیر مشخص میشه، جا میفته که استوانامه خودش رو تقدیم میکنه. استوانامه عبارت از برگه معرفی نامه ایست که رئیس یک دولتی خطاب به رئیس دولت دیگه سفیر خودش رو به نحو رسمی در اون برگه معرفی میکنه. حدود اختیارات رو معمولا، یعنی البته حدود اختیارات از حقوقی مشخصه، یعنی مثلا همین برای تحکیم علاقه و نمیدونم تحکیم روابط و عرض کنم که اینجوری مسائل معمولا تو استوانامه میاد. اون اهداف کلیه، عرض کنم که بست روابط تجاری و نمیدونم هماهنگی در عرصه های سیاست خارجی، سیاست های بین المللی، و این مقولات معمولا در استوانامه ها هست و طی تشریفات رسمی. البته استوانامه ابتدا رونوشتش به وزارت خارجه قبلا فرستاده میشه و بعدن بعد از تشکیل وزارت خارجه و دریافت وزارت خارجه طی تشریفاتی استوانامه رو به رئیس کشور مربوطه، سفیر اون کشور تقدیم میکنه و بعد از قبول استوانامه از نظر حقوقی به عنوان سفیر با مجموعه اختیاراتش جا میفته. مقام دوم بعد از سفیر وزیر مختاره. الان دیگه قربون وزیر مختار نداریم زیاد، یعنی یه عنوان اسمی بیشتر از وزیر مختار باقی نمونده. قدیم بود وزیر مختار، خب مقام دوم بود، تقریبا همون اختیار سفیر رو داشت، مخصوصا اگه میخواست جای سفیر باشه، چون بعض موقع وزیر مختار رو به عنوان سفیر میفرستادن یا عمل سفیر رو انجام میداد، این تشریفات سفارت رو او هم باید انجام میداد وزیر مختار. اما الان عرض کردم عملا این وجود نداره و بلکه الان بعد از سفیر تقریبا کارداره که مقام دوم. کاردار به دو شکل عمل میکنه. یه موقع است که اصل رابطه از ابتدا به صورت کارداریه، مثل رابطه ما با عربستان سعودی در قبل از قطع روابط، یا مثلا با اکثر کشورهای خلیج، با کویت، با بحرین، با اینها ما کاردار داریم. یعنی از همون اول ارتباط ما با این کشورها در حد سفیر نبود. کاردار یه موقع اینجوریه، پس از ابتدا ارتباطات در حد کارداره. و یه موقع هست که خیلی موقتاً رابطه در حد سفیر، سفیر رفته سفر، سفیر رفته جایی، سفیر مریض شده، موقتاً سفیر نیست، کاردار میاد جایگزینش میشه. خب این دومی با اولی فرق میکنه. دومی اگر کاردار بیاد به جای سفیر تقریبا اختیارات گسترده داره، همون اقدامات سفیر رو هم انجام میده و فی الواقع نائب مناب سفیره. اما در نوع اولی هرچند که کاردارها عملا اون کارا رو انجام میدن، یعنی بالاخره بزرگترین مقام رئیس هیئت نمایندگی سیاسی از کنم که کاردار هستش، اما خب اون تشریفات سفیر رو نداره. اولا اینکه کاردار از طریق وزارت امور خارجه اون تشریفاتی که رهبر یک کشوری و تقدیم استوارنامه و اینا نیازی نیست. کاردارها معمولا با رهبران کشورها ملاقات نمی کنن، بلکه در همون ملاقات با وزیر امور خارجه اون کشور میان ملاقات میکنن، مثلا اعلام میکنن، اعلام موضوع میکنن و اینا. برخلاف سفیر که رابطه بین رهبرانه، کاردارها بیشتر رابطه بین وزرای خارجه هستن، در یه حد پایین تری. معاون اول، معاون دوم، یه عرض کردم دیگه، الان دارم میگم چشم. خب معاون اول و معاون دوم از نظر رتبه همونطور که عرض کردم به اصطلاح دبیر اول با دبیر دوم فرق میکنه دبیر، اما از نظر اینکه کار چی کار هم، خب اینا هر کدوم مسئولیتی دارن در کشور، اینا در مجموع زیر نظر سفیر یا زیر نظر کاردار انجام وظیفه میکنن، منطقه به اعتبار سلسله مراتب بله باید مراعات بشه، تا جایی که دبیر اوله، مثلا بعضی کارا مربوط به دبیر اوله، بعضی مربوط به دبیر دومه، ایناش فرق میکنه. مثلا نوع کیفیت رابطه، نوع معامله متقابل، اینا حد رو میاره پایین، مثل درجه است. اما که عملا چی کارن در اون کشور، خب خودشون یه تقسیم کاری دارن بین خودشون، مسئولیت هایی دارن و انجام میدن. من از کنم بزرگ شما که دو سفته دیگه، اولا یک از آقایون بفرماید سفیر آکرودیته یعنی چه؟ اینو فلانی با من بفرما آقای اتاقی. بله خب توضیح مصممی مصممی شما بیشتر توضیح بدید آقای اتاقی. نه درسته، فرما شما درست. بله بله همینطوره. بله سفیر آکرودیته اینه که معمولا یا به اعتبار عرضه یک سفیر که خیلی با عرضه هست، یا به اعتبار بیشتر به اعتبار دومه، یعنی این که مثلا رابطه سیاسی اینقدر نیاز نیست، مثلا اینقدر نیاز نیست به این که حالا یه سفیر باشه تو این کشورها، تو تو کشور، توی هر کشور یه سفیر باشه، یا نیرو ندارن، یا دلیلی که دست خود اون کشوره و معمولا هم معامله متقابل میشه، اما لزوما نه، ممکنه یک کشوری معامله متقابل نخواد، سفیر دائم داشته باشه، اون تو یک کشور دیگه یه طرفش این سفیر آکرودیته داره. آکرودیته همونطور که آقای ساقی فرمودن عبارت سفیری است که در چند تا کشور ماموریت سفارت و دو تا سه تا که نزدیک هم دیگه هستن کشورها ماموریت به عنوان سفیر میگرده اینور اونور و این کارا رو انجام میده. اینو بهش میگن سفیر آکرودیته یک کشور در کشور دیگه. پس به نوع منحصر و اختصاصی این سفیر مال این کشور نیست، این کشور اقامت نداره، بلکه شعاع مسئولیتش مربوط به سفارت در دو یا سه کشور یا چند کشور همسایه و مجاور هم. اینو بهش میگن سفیر آکرودیته. خب حالا یه سوال دوم مطرحه، مقدم السفرا به کی میگن؟ چه کسی میتونه مقدم السفرا باشه؟ خیلی خوب همه که فرمودید. بله احسنتم. سفیر آکرودیته، خب بالاخره این سفارتخانه ها هم با هم یه رابطه هایی دارن دیگه و معمولا هم ارتباط تنگاتنگ این سفارتخانه ها با هم دیگه دارن، شب نشینی ها، مهمانی ها، کاباره ها، سفرا با هم دیگه بیشینن، از کارها خیلی با هم هن عشق دارن اینا دیگه، شاید در داخل یک کشوری کارهای کشورهای ثالث را بیفته، دون سفیر با هم رابطه برقرار کنن و مشکل خودشون رو در کشور دیگه حل کنن. اما معمولا گاهی اینها منافع مشترکی دارن، اولا در روزهای تشریفات سال نو اصلا اینا میان به خدمت رهبر یک کشوری عرض تبریک بهش میگن، خب اینا مجموعه سفرا، اینجا معمولا اون گوینده اون که اول نطق میکنه مقدم سفرا، یا اینکه نه مثلا گاهی احساس میکنن که حقوق دیپلماتیک اینا تضمین شده، میخوان از حق خودشون دفاع بکنن، سفارتخونه ها یه حرف مشترکی دارن، میگن آقا امنیت ما نداریم، میگن آقا فلان اقدام، یه کارهای مشترکی که بین سفارتخونه ها مجموعاً با یه کشوری رخ میده، این کارا رو کی انجام میده؟ آقای مقدم و سفارا. خب بعد جا میفته برام بفرمایید. جان خب نه 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 مستقیم از همون کشور انتخاب، نه خیر مقدم سفر رفتی بشمن، خب از طریق همون کشوری که معترضه رابطه دارن همونجا، منتها اون حافظ منافع اون حالا عرض میکنم شما اون چیه. اصلا موضوع شما که مقدم سفر معمولا اون قدیمی ترین سفیر، اولین سفیری که به اون محدوده بین مجموعه سفرا، اونی که از همه قدیمی تر استوارنامه خودشو تقدیم کرده به عنوان سفیر شناخته شده، اون میشه چی؟ مقدم و سفرا. یعنی اینجا همون ترتیب و تأخر زمانی مثله، نه اینکه مثلا یک کشوری قدیمی تر باشه او بشه مقدم و سفرا، معمولا اونی که تو بین مجموعه این سفرا اون سفیری که زودتر استوارنامه‌شو از همه قدیمی تره توی یک کشور، اون میشه چی؟ مقدم و سفرا. خب حالا آمده آقا رابطه بین این کشورها عهد شد، چه باید؟ اولا قطع رابطه سیاسی به چند شکل ممکنه عملی بشه، یکی اینکه جنگی به وقوع بپیونده مثل ما با عراق، خود به خود جنگ موجب قطع رابطه سیاسی بشه. ثانیا اینکه جنگ نظامی نباشه ولی یک جنگ سیاسی شدید مثل ما با عربستان، یه اختلاف سیاسی شدید ممکنه موجب قطع رابطه بین دو کشور بشه، اختلاف شدید سیاسی. ثالثا ممکنه بحث بنده راجع به قطع رابطه تنها نیست، بحث بنده اینه که این مأموریت های سیاسی اهم از مأموریت دائمی و مأموریت ویژه یا موقت، این عرض بکنم مأموریت ویژه مثل که رئیس جمهور چیز وزیر امور خارجه یا معاونینش میرن میرن و برمیگردن، یا حتی یه وزیر یک کشور دیگه غیر وزیر خارجه میره برای برقراری یک رابطه، معمولا رابطه های سیاسی در وسط وزارت خارجه است، این بهش میگن مأموریت ویژه سیاسی یا مأموریت موقت که برمیگرده. خب میخوام ببینیم این مأموریت موقت و اون مأموریت دائمی چجوری منفصل میشه، چجوری منقطع میشه، مأموریت خاتمه پیدا، اختتام مأموریت به چه شکلی؟ یکیش عرض کردم قطع رابطه سیاسی موجب ختم مأموریت سیاسی میشه، حالا یا با جنگ یا به خاطر اختلافات سیاسی. و یکی اینکه مثلا ممکنه جنگ هم نباشه، اختلاف سیاسی عمومی باشه، مثلا بعضی از کشورهای عضو سازمان ملل تحریم کردن رابطه سیاسی رو با یک کشوری، دست جمعی اومدن باش قطع رابطه کردن، به همون میزان مأموریت سیاسی خاتمه پیدا میکنه، اون کشورهایی که قطع رابطه کردن اختتام مأموریت سیاسی. این مورد دیگه این که بیاد بیره استعفا بده، انتقال مأموریت پیدا بکنه، ارتقای مأموریت یا از اون که پایین تر بیاد مأموریت اون مأمور سیاسی باز اختتام پیدا میشه، اولا بمیره خب دیگه مأموریت سیاسی خاتمه پیدا، خود به خود دیگه منعزل شد. استعفا بده هاکذا، کشور خودش احضارش بکنه، بگه دیگه نمیخوایم. حالا به هر دلیلی هر کشوری میتونه احضار بکنه مأمور خودش و سفیر خودش. این باز اختتامه. و عرض کنم که بوضوع شما که فوت و استعفا و احضار یه سفیر به یا یه نماینده سیاسی به کشور خودش، عواملی است که موجب اختتامه. و همچین هم که نقا تغییر، یعنی مثلا کاردار، حالا میخواد سفیر میخواد کاردار، حتی ماموریت کاردار یا ماموریت سفیری تموم شده، این شکلی ماموریت. اگر ولی اصلا انذار ماموریت یعنی بیرون این همون بحث مسئولیتی که من عرض کردم، استثناء یکی از استثناءی که مسئولیت داره اینه. حالا شما شاید این سوال بکنید آقا آمد اون سفیر خیلی آدم بدی بوده، واقعا برخلاف مسائل اون کشور عمل کرده، بعد همینجور باید بمونه؟ نه، فقط اون کشور میزبان میتونه دو تا کار انجام بده، یا خودش رو اصلا اخراج بکنه، اخراجم به این شکلی که معمولا زمان میذاره. اصلا بوجود شما که مثلا 24 ساعت 48 ساعت و براست این که چقدر چیزه، معمولا سعی میکنیم حتی بیشتر زمان باشه برای اخراج، خب بهتره. مثلا میگه یک هفته مهلت دارید شما به عنوان عنصر نامطلوب از کشور خارج بشید، یا اینجوریه، یا تقاضا میکنن به نحو محترمانه ترش اینه جناب آقای کشور فلان صد این شما این کارا رو کرده، نه بزنید که ما اخراجش بکنیم. خب اخراج میکنم برای اشکال نداره. نه من چی گفتم؟ گفتم اختتام ماموریت فقط به خاطر خلافه، من یکی که دارم میشمارم میگم قطع رابطه سیاسی به خاطر اختلافات سیاسی یعنی چه؟ فهمت؟ بله، قطع رابطه سیاسی در جنگ، قطع رابطه سیاسی به خاطر اختلافات، میگم اینا هر کدومش میتونه عامل اختتام ماموریت یا به قول شما خروج یا اخراجش بشه، فوتش، استعفاش و این آخریش از کردن اخراج به عنوان عنصر نامطلوبی که از طرف کشور میزبان شده. منتها سه تا نقطه است که همیشه کشورها رو برای این وامی داره که نافخته عمل نکنن. نقطه اول این که اولا میدونن بابا معامله متقابلی در کار، تو هر کار بکنی معمولا اونم ممکنه همین بلا رو به سر دیپلمات خوده. این یه مقدار یه عامل بازدارنده است که کشورها به نحو مطلق الانان با دیپلمات ها برخورد نکنن. نکته دوم هم خب مجموع ملاحظات سیاسی و روابط، الان همه کشورها ترجیح میدن به نوعی با هم رابطه داشته باشن، این بهتره، واقعا بهتر از انزوات. الان دیگه اینا عواملی است که معمولا کمتر اقدامات خشونت آمیز در برخورد با دیپلمات ها میشه، به خاطر اینکه عرض کردم میدونن ریش خودشون هم بنده تو گرو اونهاست. آقای دکتر ولایتی به بنده یه بار حدود 3 سال قبل بود یه تیکی گفته بود، خیلی جالب بود، داشتیم صحبت میکردیم راجع به این مسئله ازدفوده و اخراج چند تا از دیپلمات های شوروی از ایران بود که بعد از ماجرای ازدفوده و اینا به عنوان جاسوسی اینا مهلت داریم، گفتیم در 48 ساعت باید داریم مسکو. شون راجع به قدرت برخورد جمهوری اسلامی یه مثالی زده بود، گفت که در زمان خلعت بری که وزیر خارجه شاه بود، منوچهر ذلی معاون خلعت بری یک روزی توسط سفارت شوروی احضار شد، معاون وزیر خارجه رو، قائم مقام وزیر خارجه رو خواستنش تو سفارت شوروی. روزنامه ظاهرا اطلاعات بود، یه سرمقاله یه مقداری گوشه کنایه اهانت آمیزی به شوروی داشت و سفیر وقت شوروی روزنامه رو گرفت و زد روی میز و به منوچهر ذلی گفت که فحش شد و چه غلطکاری، گفت همینجا در حضور من بایستی زنگ بزنی به روزنامه اطلاعات بگی در همین امروز که بعد از اون میاد بیرون تو سرمقاله رسما باید از ما عذرخواهی بکنم و تکذیب بکنم. چون اون بیچاره لرزید، منوچهر ذلی چشمش رو پاشید، چیز که رو از نظر از روزنامه اطلاعات خواست و طبقا همون روزش روزی اینا اینجوری برخورد کردن تاموش کردن. بعد ایشون اینو مثال میزد، گفت خب حالا اما ما چون ما چند تن از مقامات تقریبا بالای یعنی دیپلمات های بالای شوروی تو این ماجرای زتوده شنیدیم که اینا دست داشتن جاسوسی داشتن، 7-8 نفر بودن دارن اینا خاصه. و اولا من نگفتم که شما میگم من نگفتم شما حالا اینا رو اظهار نکردم، اینا خیلی مهمه، قائم مقام منم این کارو نکرد، معامله سیستم هم این کارو نکرد، مدیر کل اروپا که شخصیت شماره 4 مثلا اون موقع تو سیستم نهاد رضا خدو این سفیر شوروی احضار کرده بود تو اتاق خودش. این دو در نظر بگیرید، اونجا سفیر شوروی قائم مقام وزیر خارجه رو احضار کرده بود تو سفارت شوروی، با اون برخورد گفت اینجا چهارمین مقام وزارت خارجه سفیر شوروی رو احضار کرده بود اونم تو وزارت خارجه. بعد میگفت که بهش گفت که تا 24 ساعت باید ده. میگفت این هی قدم میزد سیگار میکشید، شما میدونید دارید چیکار میکنید، شما میدونید این بد برخورد دارید به ما میکنید، هی میگفت آخه این 24 ساعت با هواپیما پختن، اجازه بدید این هواپیما ارتباط خودمون بیاد مسکو بیاد اصلا ما رو وقت بدید به ما، ما اساسی گفت نه 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 باید اون حالا حالا گفت چرا هیچ کاری نداره چرا تو 24 ساعت و تا 48 ساعت بینا وقت دادیم و اینو به این شکل خار و زدیدانه اینو اخراج کردیم یه عبر قدرت و دیگه چورت نمی کنه اصلا یکی برخورد های سفرهای کشورهای دیگه واقعا شاید تو جلسه توسی خصوصی شد که گوش رهبران کشورها رو بکنن و حتما هم این کارها رو می کنن که اونها چورت نمی تونن کسی نفس بگشه در مقابل یک سفیر، چون همین زمان مشروطه سفرها چقدر داشتن. من اون بحث تاریخ ایران که پاسال داشتم عرض کردم که اینها مسئله مشروطه وقتی در سفارت قلعه رو باز کرده بودن اون حاج محمد صدی بنکدار و نمیدونم اینا و داشاش اینا ریخته بودن تو سفارت، 14000 تو نفر رفته بودن تو سفارت، اینا خط داده بودن بودن به مسئله مشروطه و بعد در مقابل حرکت مشروع طلبی مخالفت این عناصر اومدن قد علم کردن، بعد فقیزاده ها و ناصر ملک ها و سمیع الدوله ها و اینا در مجلس مستشار الدوله ها و دکتر ولی الله خان ها و اینا اصلا هستند که مقابل حرکت کنند و اون بلا رو بسند ما آقودن همین سپارت انگلیس آشه فرزنده های نوری می که یکی از دیست سپارت انگلیس از خوبان ها نمی کنند بخشیش که های امیر کبیر اینا واقعا نامعکس کردن تو مدرس رو اصلا امیر کبیر عرض کنم بزرگ شما که این اختتام مأموریت سیاسیه، اونم مسئولیت شرط کردیم، اینا مأمورین سیاسی هستن. یه مأمورین دیگه هم مأمورین کنسولی هستن، کنسول ها درجه دوم هستن، بیشتر کارهای اداری. کنسول ها آقا مأمور حقوق، حفظ حقوق و اتباع کشور ها هستن. معمولا کنسولگری از قدیم به خاطر بیشتر مسائل تجاری بود، کنسول ها در شهرهای بندری در یک کشور دیگه مستقر می شدن، اینها فی الواقع حافظ و نگهبانان منافع تجار کشورهای خودشون بودن. بعدها کنسولگری ها ارتقا پیدا کرد به مسائل فرهنگی. کنسول ها از کنم به حضور شما که بیشتر مقامات اداری هستند، مسائلی مثل سجل احوال، صدور شناسنامه، صدور ویزا، حمایت از حقوق اتباع خودشون در داخل اون کشور، اینها به عهده کنسولگری هاست. و همچنین کارهای فرهنگی که عجینه، یعنی کارهای در زمینه شناساندن کشور خودشون و تحکیم روابط فرهنگی، اینها به عهده کنسولگری است. کنسولگری ها هم کنسول ها که معمولا یک سرکنسول، بعد کنسول، بعد کنسولیار، بعد همینجور میاد پایین، اونجا هم حفظ منافع، حفظ اموال و حفظ حقوق اتباع خودشون در اون کشور ها رو مسئولیت دارند، اما به شرطین. اول اینکه معامله متقابل بشه، یعنی کنسولگری لزوما حق نداره مسئله، ولی اگه معامله متقابل بشه که اکثر کشورها الان این کارو میکنن، معامله متقابل میکنن، نظام کنسولگری ها به شرط معامله متقابل دارای حق مسئولیت و مزایایی که عرض کردم هستن، و یا در قالب یه عهدنامه کنسولی، یعنی یه موافقتنامه کنسولی بین دو کشور، و در اون موافقتنامه مثلا میاد که کنسولهای ما از حق مسئولیت و مزایا میتونن استفاده بکنن. اگه گفتن این آقای قنسول سابق یا کنسول فعلی میتونه چیکار بکنه؟ از این مسئولیت و از این مزایا بهره مند بشه. معمولا هیئت‌های نمایندگی سیاسی و کنسولی حافظ منافع کشورهای خودشون هستن. البته بعضی‌ها در قدیم به سفیر میگفتن جاسوس شریف. واقعا اینا از نظر ظاهر نباید جاسوسی بکنن، اینا از نظر ظاهر، اما عملا شما الان میدانید که اصلا که سفرا البته ظاهرا مثلا حقوقی رو مراعات میکنن، مثلا تو راهپیمایی علیه یک کشور نباید شرکت بکنن مقامات اصلا که سفرای یک کشور، اصلا که اسلحه نباید بدن یا جاسوسی نباید بکنن، حتی اگه اینا شناخته شده باید به عنوان عنصر نامطلوب اخراج بشن، اما یا احضار میشن به یک کشور وزارت خارجه و به اینها به اصطلاح اعتراض وارد میشه، گفته میشه. اما عملا واقعا الان سفارتخانه ها دریچه مهم جاسوسی برای کشورها هستن و فوق العاده هم فعالن اینا با عواملی که دارن. البته یه مقداری اقداماتی میشه که کمتر بشه، مثلا رمز، در هر وزارت خارجه یه اتاق رمز وجود داره. بسیاری از اصطلاحات و کلماتی که جنبه رمزی داره بین سفرا و وزارت خارجه مبادله میشه با اصطلاحات رمزیه که معمولا، اما بعضی از کشورهایی که قوی هستن سازمانهای جاسوسی این رمزها رو کشف کردن و لذا اینها میتونن از طریق رمزها مکنونات و اسرار درون سفارتخانه ها به کشورها رو الان بفهمن. جاسوسهای ورزیده و قوی هستن، معمولا دیپلمات ها کسانی هستن که یه دوره ورزیده جاسوسی رو، مخصوصا دیپلمات های غربی، اگرچه چهره ظاهری موجهی دارن اما نوعا جاسوس های ورزیده جاسوسی هستن و آموزش های سختی در این زمینه میبینن و واردن و لذا هر دریچه رابطه سیاسی که برقرار میشه، اگرچه از یه جهت یه کشور میتونه خوشحال بشه که رابطه برقرار کردیم، اما از دو جهت باید بدحال بشه که یعنی فی الواقع یک جاسوس شریف وارد کشور شده که از این طریق میتونه دقیقاً برنامه‌ریزی بکنه و منافع یک کشور رو در موقع حساس به خطر بیاندازه. اینا رو باید دقت کرد در کیفیت ارتباط سیاسی. و برای اینکه مسائل رمز یه مقدار مشکلاتی داره، الان بیشتر تبادلات مراسلات از طریق پیک سیاسی. پیک یک ماموری است که معمولاً بسته های سیاسی در قطعه های مختلفی در دست میشه، نامه ها و اونها رو پیک در نداره و اینا هم پیک های سیاسی هستن که معمولاً در حال عبور و مرور بین کشورها هستن و مندیات سفارتخانه ها رو هستن که به دولت های مسئوله اعلام میکنن. چند تا تذکر به حضور مبارک شما. تذکر اول، امتحان حقوق بین الملل عمومی روز پنجشنبه اعلام شد. منتها چون برادرها فرمودند پنجشنبه 22 دی ماه تو دههی که اکثر مدرسین میخوان تعطیل بکنن، دهه دوم فاطمیه رو، این تو دهه فاطمیه واقع شده و بعض از برادرها گفتن ما مسافرتیم و تو دهه اینا، خواهش کردن، تقاضا کردن. آقای نجازاده ببخشید، آقای نجازاده این فرم ارزیابی لطف بفرمایید به تعداد برادرها بیارید الان. بعد ارزیابی توی فایل من با آقای مهدی دوستان گفتم، با آقای آسیده اینو می‌ذارم بیارید برای توضیح تو فایل رافایل. اصلا موضوع شما که برادرها کاملا به بنده این چند تا تذکر ما، چون پنجشنبه شده گفتیم عیب نداره، حالا دو روز بعدش یعنی شنبه که آخر تعطیلات، یعنی تعطیلات دهه تموم میشه، شده 24 دی ماه، همون ساعت اینو بیزمت دارید بعدا اصلاح کنید اگه یاد داشت کنید، حقوق بین الملل شده شنبه به جای پنجشنبه، یعنی دو روز بعد شده پنجشنبه، چون تو تعطیلات اصلاح شما تو مسافرت باشید تو تعطیلات حوزه هست، ما گذاشتیم برای دو شنبه هست، یعنی به جای 22 شده 24 دی ماه. این از این. و اما تذکر دوم، بله دارم، بله پنجشنبه کلاس هم نیست تعطیل، برای مطالعه برادرها مطالعه بکنن، خوب فرصتی شده امتحان واقعا، چون تعطیلات دهه فاطمی هم هست، پس برادرها میتونن خوب بخونن. نکته دوم این که ما الان یه فرم ارزیابی، من گفتم بیارم خدمت شما توضیح میشه، ارزیابی راجع به کلاس ها وقت های این دوره بوده، آیا این وقت ها خوب بوده، آیا این 8 واحد درس این ترم کم بوده، آیا شما میتونید ترم دیگه 15 واحد درس بگیرید، بیشتر بشه این درس ها که زودتر این واحد ها رو پاس میکنید بگذرونید یا نه، یه بعد راجع به کیفیت کلاس ها، این 4 کلاسی که داشتید از نهاد کیفیت علمی، بیان مطلب، نظم و ترتیب اینها به چه شکلی بوده و میزان رضایت شما به چه شکلی، اینها رو دقیق با مطالعه انشاءالله بعدا به روابط عمومی الان میگیرید، پس تک رو به روابط عمومی سعی کنید سریعتر بدید و اصلا که ما بر اساس اون برادران میخوام یه بحث رو ارزیابی شما میخوام برای ترم آینده یه برنامه ریزی داشته باشم و لذا پاسخ دقیق به این هست. این برادرایی که برای عراق ثبت نام کردن مطالعه راجع به کشور عراق، آقای رحیمی ما که مسئول عراق بود گفتن به من مراجعه کنن، البته برای بود اسمشون رو بدن، حالا من نمیدونم ندادن احوالشون اینجوری فهم همون 4 تا 5 نیم دیگه همه امتحان هست همونه ساعتش همون. و اما تذکر بعدی که آها امروز البته برای شما، بله برای شما سیاه های آتشباز بنام شده بود که آقای آتشباز گفتن من حقیقت وقت هم میارم اگر 2 هفته دیگه امتحانات تموم بشه، یعنی 2 هفته دیگه کلاس ها تموم بشه، من همین بحث های جایی دارم. و گفتیم حالا جبران این مسئله اینه که امروز ایشون برادران ساعت 2:30 تشریف بیارن و این کلاس بعد از دور شما، اینو دقت بفرمایید، این 2 ساعته میشه از 2:30 گفتم من میام که مطالب بیشتری بگم و کلاس اقتصادم که به جای خودش باقیه. اینو ایشون خواستن این 2 تا جلسه آخری برای اینکه گفتم مطلبم تموم بشه و دوباره نیاز به یک پنجشنبه دیگه نیاز به کلاس مجددی نباشه، پنجشنبه سوم چون پنجشنبه آینده که کلاس هست، پنجشنبه بعدش نیست، برای اینکه نباشه من گفتم من 2:30 میام ان شاء الله اکرام بوده شما که برادران ان شاء الله امروز ساعت 2:30 بعد از ظهر برای کلاس های آتشباز تشریف بیارید تا مطالب ایشون تموم بشه و تموم بشه و مثلا که حد اکمل برسه. الان ما اعلام نمی کنیم همون تاریخ مقرر چون هنوز در حال بررسی، ما ببینیم حقیقتش اینجا دیگه خودمونی هستیم روز یک نقطه خب گیرم دوستان، اون نقطه اینه که از یه طرف مایلن درس زیادتر باشه باید ها زیادتر تموم بشه، از اون طرف بگیم بالاخره اینا طلبه هم درس های روزمره دارن، مباحثه دارن، درس دارن، نبایستی مزاحم بشه. ما به هیچ وجه معتقد نیستیم این درس های سیاسی مزاحم درس های اصلی حوزه شما بشه، ما جدا معتقدیم اصل درس های حوزه هست، اما در کنار اون اینم باید باشه. ببینیم وقت شما چقدره، آیا شما به همین شکل راضی بودی؟ یا اگه وقتا توضیح بشه مثلا هر بعد از ظهر به جای اینکه پنجشنبه فشرده بشه دوشنبه 2 ساعت باشه، سه‌شنبه 2 ساعت، اینجوری شما راضی تری؟ اینا رو تو این فرم ارزیابی بگید، اینا رو بگید ما به چه جوری می‌دونیم وقت شما تا چه مقداره، به ازای وقت شریف شما واحد ها بیشتر گذاشته میشه، دست بیشتر و به ازای محدودیت وقت. جلسه گروه شرق شوروی و اروپای شرقی بین 2 کلاس برقرار میباشند، جلسه گروه شرق شوروی و اروپای شرقی بین 2 کلاس حضور برادران گروه در جلسه الزامی است. توافق جنبش عمل با نیروهای سازمان آزادی بخش موافق یاسر عرفات در جنوب لبنان و در مقابل توافق حزب الله با نیروهای مخالف عرفات به درگیری مجدد حزب الله عمل، من فکر نمی کنم سوریه اولا اینجوری چیزی واقع شده باشه که الان بین عمل و الفت و جنای عرفات تفاهم شده باشه، ولی قسم دوم درسته، یعنی حزب الله با نیروهای مخالف عرفات سمینار اخیرا داشتن، ابو موسا اصلا که احمد جبرائیل اینها بودن افرادی که اصلا که در این سمینار شرکت کردن، اعلام کردن ما ایدئولوژی اسلامی داریم. من راجع به سوریه باید ببینم این آقای فاروق شاد چه پیامی آورده، اینجور نیست سوریه یه آدم سیاسی اگه یه اظهاری هم کرده مسلم نداره که حتما موازش اینه، گاهی هی زیگزاگ میاد حرکت هاش برای یه منافع بیشتری برای خودش کسب کنه، پول بیشتری بگیره، گاهی قهر میکنه، گاهی ناز میکنه. سوریه یه کشور سوریه سیاسیه، خیلی این موازی که اعلام میکنه لزوما به این معنی نیست که موازی تو. خب برای اینکه جلسه دیگه است باید برادرها این گروه اروپای شرقی توی جلسه و من درستان تاوش